بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر کاربردی قرآن کریم سوره مبارکه لقمان جلسه 21، ادامه تفسیر آیه 12. موضوع این جلسه معناشناسی حکمت. عرض سلام خدمت شما سروران گرامی و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون. در جلسه گذشته درباره شخصیت شناسی جناب لقمان حکیم سخن به پایان رسید و این جلسه بخش اول از آیه 12 رو خدمت شما بیان خواهیم کرد، آنجایی که خداوند می‌فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه. بعد از اینکه لقمان را شناختیم می‌خواهیم از اتیان و از حکمت سخن بگیم. در جلسه پنجم از این سلسله جلسات در ذیل آیه 4 که خداوند فرموده بود الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، بحث از ایتاء کردیم و اکنون هم مختصری به اون بحث مبسوط اشاره خواهیم داشت. این یعطونه در آیه 4 و نیز این آتینا در آیه 12 از ریشه اتیه، همزه، تا دو نقطه و یا هست که نزدیکی معنایی بسیار زیادی با ریشه اتا، عین، تای دستدار و یا داره. به عبارتی اعتا و ایتا از لحاظ معنایی نزدیک و در عین حال دارای تفاوت‌های ریزی هستند. و خیلی جالبه که برای چیزی مثل زکات خداوند همیشه از ریشه اتیه با همزه فعل آورده و نه از اتیه با عین. و همچنین در مورد حکمت هم صحبت از ایتاء حکمت می کند و نه اعطای حکمت. تفاوت اونجاست که ایتاء یا همین فعلی که ما در صیغه 14 در این آیه می بینیم آتینا، اون نوع بخشش و عطا و هبه و هدیه است که بدون چشم داشت صورت میگیره. آنچه که بر اساس سهم و لیاقت نیست، بلکه بر اساس موهبت و بر اساس عطایی فراتر از توقع و لیاقت است. یه زمانی کسی برای شما کاری میکنه و شما ساعتی قرارداد بستیش و این تومن در ساعت به او میدید، خب این مزد اوست. ولی یه زمانی میبینید خیلی خوب کار کرد، شاید 2 برابر، 3 برابر، 10 برابر مزد او پاداش بهش میدید. این میشه ایتاء. و ایتاء در مورد اموری است که ظاهراً یا باطناً داده میشه، ولی اعطا با عین و تا دستدار در اموری است که در قبال چیزی است، کسی کاری کرده در قبالش مزدی گرفته و قاعدتاً توقع میرود که چنین کند. و معمولاً هم در امور ظاهری و آشکار است، نه امور مربوط به ملکات باطنی. و به همین خاطرم از دادن حکمت با عنوان اعطا آیه بیان نمیشه، بلکه با واژه ایتا، آتینا با همزه و تا دو نقطه، فعل از این ریشه بیان میشه تا بگوید حکمت، درسته که برای رسیدن به حکمت رنج لازم است، تلاش لازم است، اما به سعی خود نتوان برد ره به گوهر مقصود، محال بود که این کار بی حواله براید. بعضی چیزها رو باید به دست بیاری، بعضی چیزها رو باید بهت عنایت کنند، باید بهت نظر داشته باشند و به تو در باطن بدن، مثل علم الموهبه که جناب سیوطی اون رو 15 علم لازم برای مفسر میدونه و میگه غیر از صرف و نحو و بلاغت و فقه و اصول و تاریخ و روانشناسی و جامعه شناسی و امثال هم، علاوه بر همه اینها برای تفسیر قرآن علم الموهبه لازمه و اون چیزی هست که بعد از تلاش های بسیار باید اخلاص به خرج بدی تا اون علم رو در دلت قرار بدن. این چیزی نیست که دیگه با تلاش خودت الزاماً به دستش بیاری، این رو باید به تو عنایت کنند، بهت حواله بفرستند. خب در همین معنا از علم و حکمت و معرفت است حدیث عنوان بصری. چقدر این حدیث زیباست، چقدر این حدیث زیباست. مرحوم آقای قاضی طباطبایی توصیه داشتند که افراد هر روز با این حدیث مشهور باشند و مرور کنند. اولش اینگونه شروع میشه: لیس العلم بالتعلم، علم به آموختن نیست، بل هو نور یقذفه الله تبارک و تعالی فی قلب من یشاء ان یهدی، بلکه علم حقیقی نوری است که خدا در دل کسی که هدایتش را بخواهد قرار میدهد. و اینجاش خیلی زیباست: فان اردت العلم، اگر علم میخوای چیکار بکن؟ فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی خدا رو در دلت تقویت کن. وقتی در برابر خدا فرش شدی به عرش میرسی، وقتی جز قطره خود را ندیدی دریا خواهی شد. اگر علم میخوای خدا رو درست عبادت کن. عبادت حقیقی علم افزاست، عبادت حقیقی حقایق امور رو در اختیار انسان قرار میده، عبادت حقیقی چنان میکنه که پیامبر میفرمود و از خدا میخواست: الهی ارن الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء و امور را آنچنان که هستند به من بنمایان. و این با علمی به دست میاد که منشأش عبودیت محض الهی است. و در این آیه شریفه در ادامه به نیکویی و زیبایی اثر ایتاء حکمت و هبه و بخشش حکمت به لقمان این می شود که شکر خدا به جا می آورد: انشکر لله ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. خب این از معنای آتینا. در مورد لقمان هم که صحبت کردیم، حال میرسیم به بحث مهمی که در ارتباط با مقوله حکمت داریم. حکمت پیرنگ تمام این سوره است. در جلسات آغازین که ساختار شناسی این سوره رو پیش از ورود به آیات انجام دادیم، خدمت شما عرض شد که در جای جای این سوره به عنوان هدف و محور و غرض اصلی سوره، شاید بتونیم کل این سوره رو در 5 خلاصه کنیم که یکی از اونها حکمت است. 98 واژه حکیم و واژگانی از این ریشه به عنوان صفت خداوند در قرآن به کار رفتند: عزیز حکیم، خبیر حکیم و نظایر این موارد. و 50 به عنوان صفت انسانی یا برای بیان اموری مثل قضاوت یا برای درایت در یک کار از صفت حکمت حکیم و ریشه حکمه در آیات شریفه قرآن برای اوصاف انسانی استفاده شده است. در آیه دوم از این سوره لقمان خداوند کتاب قرآن را کتابی حکیمانه نامید و نتیجه آن هم و نتیجه پیروی از قواعد و قوانین الهی و دستورات پروردگار هم این می شود که انسانی پرورش پیدا می کند مثل لقمان که انسان حکیمی است حتی پیش از نزول قرآن. مقوله علم، معرفت و حکمت در متون اسلامی گاه جانشین و همنشین همدیگند و گاه مجازن در معنای همدیگه هم به کار میرن. علاوه بر آیه 12 سوره لقمان که یکی از آیات محوری در شناخت معنای حکمت است و تا آیه 19 هم مصادیق حکمت لقمان رو برمی شمارد، دو آیه دیگر هم در قرآن داریم که درک درست اونها ما رو به فهم بهتری از معنای حکمت میرسونه. یکی آیه 125 سوره نحل که میفرماد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و نیز آیه 269 سوره بقره یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرن کسیرا. باز هم از ریشه عطیه با حمزه و نه با عین شروع میشه و بیان خداوند بیان میداره که پروردگار به هر که بخواهد حکمت عطا حکمت عنایت میکند و کسی که به او حکمت عنایت شده خیر کسیر به او داده شده و ما یذکر الا اولی الالباب، فقط آنانی که به مغز و بن معارف رسیدند و دارای عقل و درایتند متذکر می شوند و پند می گیرند. خب پس این سه تا آیه موازی از قرآن هستند که مفسران بیش از سایر آیات در ذیل این سه آیه در مورد معنای حکمت سخن گفتند. عرضم به حضور خدمت شما سروران عزیز، ابن منظور در لسان العرب معنای اصلی حکمت را در لغت منع و بازداشتن میدونه و بعضی دیگر از لغویون هم همین مسیر رو سپری کردند و همنشینی حکمت با عقل هم از همین باب بوده. عقل هم از عقال میاد و حتما شنیدید اون وقتی میخواستن شتر رو جایی ببندن حرکت نکنه، یک تنابی رو به زانوی او میبستند و به اون تناب میگفتن اقال که منع از جا به جا شدن حیوان میکرد. در معنای عقل هم نوعی از منع نهفته، در معنای حکمت هم نوعی از منع نهفته است. و در مورد اینکه چرا و چگونه میشه این معنای منع را در انواع معانی که حکمت دارد توسعه داد، خب بحث های مفصلی شده. مثلا گفته شده که حکمت مانع از بروز فساد است و لذا از این ریشه که معنای منع و بازداشتن درش هست واژه برای این مفهوم وضع شده. و یا از ریشه حکمه مثلا حکم و حاکم رو داریم و محکمه و امثالهم هم از همین ریشند و میگن حکم چیزی است که مانع از تعدی و تجاوز بشود، حاکم کسی است که مانع از بروز مشکلات برای مردمش بشود. اون حاکم، حاکم حقیقی است. و لذا از ریشه حکمک معنای منع بود برای مفهوم حکومت، حاکم، محکمه و امثالهم کلمه بحث شده. خب از این بحث بگذاریم. نه تنها در ارتباط با خداوند از ریشه حکیم کلماتی در قرآن داریم، بلکه گاه حکیم صفت خود قرآن هم قرار گرفته که آیاتش رو عرض کردیم، مثل آیه 2 همین سوره، و گاه گفتیم که برای اوصاف انسانی به کار میره. نقل هست که فیثاغورس میگفت من حکیم نیستم، زیرا حکمت فقط مخصوص خداوند است. من فیلسوف هستم، فیلسوف یعنی دوستدار علم. در این باره بحث مفصلی خواهیم داشت در دقایق آینده که ببینیم حکمت در یونان به چه معنا بود و در فضای اسلامی به چه معنا به کار رفته. از جمله مواردی که مقوله حکمت شامل اون میشه، آن علم و دانشی است که همراه با عمل باشه، در عمل خودش رو نشون بده. فرق بین حکیم و طبیب هم همین بوده. شاید هر دوی اینها در بعضی از فیلم‌ها و کتاب‌ها به یه معنا به کار بره، اما در اصل طبیب به پزشکی گفته میشد که آشنای به بیماری‌ها و دواهاست، اما حکیم به پزشکی گفته میشد که نه تنها بیماری‌ها و دوای مربوط به اونها رو میشناسه، بلکه عوامل بیماری‌زا رو هم میشناسه، علل ایجاد سلامت توسط داروها رو هم میشناسه، و از همه مهمتر مهارت عملی در کار درمانی و پزشکیش دارد. به این فرد میگفتن حکیم، که هم پشت پرده امور رو و درایت‌های پشت پرده قواعد طب رو میشناخت و هم مهارت عملی در این کار داشت. در جهان اسلام هم حکمت رو تقسیم کردند به حکمت نظری و حکمت عملی. متناظر با این تقسیم بندی، صوفیا به معنای همون حکمت نظری و فرانسیس به معنای حکمت عملی در میان یونانیان بود، و اونها دانش نظری رو صوفیا می دونستن و فیلسوف رو، یا به تعبیر امروزی که میگیم فیلسوف رو، کسی که در حیطه شناخت ها قدرت داره، و فرانسیس رو حکمت عملی می دونستند و اون رو مرتبه بالاتر از صوفیا قلمداد می کردند. مثلا در کتاب جمهوری افلاطون میگه فرانسیس، یا همون چیزی که ما حکمت عملی می دونیم، حاصل روشنبینی و ادراک مثال خیر است، و او حکیم را فقط و فقط فرد حکیم که چشمش به حکمت باز شده به واسطه ادراک مثال خیر، فقط او رو شایسته رهبری در جامعه میدونه. میدونیم کتاب جمهور رو در ارتباط با سیاست اجتماعی نوشته و میگه فقط چون این کسی لیاقت این رو داره که حاکم در جامعه باشه و به عبارتی جمع بین حکمت و سیاست داشته باشه، و او فرانسیس رو حکمت عملی میدانست. اما به مرور مخصوصا در میان فیلسوفان و متکلمان اسلامی، وقتی به جناب ابن رشد میرسیم، یک تغییر واژگانی اتفاق میفته که تا به امروز در علوم اسلامی خودش رو داره نشون میده. خب این فیلسوفان هم تا حد زیادی پیرو فیلسوفان یونان بودند. خب این مباحث رو هم از یونانی رسید، مخصوصا که ابن رشد اندلوسیه، یعنی اروپاییه، ولی فیلسوف اسلامی است و در اون ایامی که اسلام در اندلس حضور داشت در اون 200 سال و آثاری و اثراتی که بعدش گذاشت. خلاصه متفکران بزرگی از اندلس داریم، کسانی مثل ابن مالک، کسانی مثل محی الدین ابن عربی، کسانی مثل ابن رشد و امثال هم رو داریم. خب ابن رشد یه شیفتی در این اصطلاحات ایجاد کرد و اون این که مقوله حکمت رو که متناظر با فرانسیس بود مساوی با نوعی از صوفیا قرار داد. به عبارت دیگر آنچه که مربوط به عذرخواهی میکنم از وقفه‌ای که ایجاد شد، عرض میکردم که ابن رشد واژه حکمت رو برای نوع خاصی از برهانهای فلسفی قرار داد که اساس استدلال فلسفی در نظر ارسطو بود، مقوله برهان. و اینجا واژه حکمت که تا قبل از اون مشعر به معنای عملی بود در بخشی از ادراک ها و دانش های نظری استعمال شد و از همونجا تا به امروز دیگه بحث از حکمت شده در کنار فلسفه تحت عنوان فلسفه و حکمت، مثلا فلسفه و حکمت اسلامی. و این مقوله حکمت رو هم دوباره تقسیم کردند، نظریش کردند و عملیش کردند و تقسیم بندی های امروزی رو که درش شاهد هستیم به وجود اومد. اما نکته ویژه این که مقوله حکمت با مقوله اخلاق به هم آمیخته، چه در یونان و چه در همین آیات سوره لقمان و چه در نزد فلاسفه و متکلمان اسلامی. در حیطه اخلاق هم ما در زبان انگلیسی دو واژه داریم، اتیکس و مورال. اتیکس دانش اخلاقه، یعنی اینکه معنای خوب چیست، معنای بد چیست، رفتار و هنجار چه تعریفی دارد و امثال هم. اما مورال به قواعد عملی اخلاقی مرتبطه، یعنی مثلا وقتی به تو دشنام دادن چگونه واکنش نشون بده. این میشه حیطه مورال، حیطه عملی اخلاق، متناظر با همون مسئله حکمت نظری و عملی که داریم. نکته کاربستی ویژش رو به نظرم شما دوستان دیگه دریافتید و اون این که در تمام این موارد بین نظر و عمل پیوندی است. حکیم حکیم نمی شود مگر اینکه هم دانش مربوط به آن مسئله رو داشته باشه و هم در عمل دانشش رو به کار بگیره. در آیات پیشین وقتی که صحبت از محسنین شد هم مفصل عرض کردیم که احسان هم جنبه نظری دارد و هم عملی. اینجا وقتی به حکمت هم رسیدیم همین مسئله وجود داره و جای جای قرآن عمل و علم را در کنار هم نشانده و هر کدوم رو به تنهایی آنچنان مفید به فائده نمی دانه. خب از این بحث که بگذریم، مسئله دیگر در ارتباط با مقوله حکمت مروری است بر آنچه از مصادیق کلمات حکمت آموز که قرآن آنها را در از زبان لقمان بیان کرده. از آیه بعدی شنی، آیه 13 تا 19 در بحث در مورد توحید است، معاد، اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، صبر و استقامت در برابر مشکلات، تواضع و فروتنی و اعتدال در راه رفتن و سخن گفتن. میبینیم که مجموعی از باورهای دینی رفتارهای شخصی و اجتماعی رو در بر میگیره. شاید مناسب باشه که بگیم حکیم در منظومه قرآنی کسی است که تکلیف خودش رو در مثلث هستی شناخته باشه، حکیم کسی است که در مثلثی که سه رأسش اینان است: خدا، خود، جهان. کسی که رابطه خود و خدایش را فهمیده، حالا میدونه باید چی کار کنه، چگونه رفتاری با خدای خود داشته باشه و خدا در تعریف او از خودش کجا نشسته. تکلیف خودش با جهان رو هم میدونه و برایش روشن است که در کجای هستی ایستاده و قرار است چه کنه. تکلیفش رو با زندگی و مرگ روشن کرده، شیوه تعاملش با مردم را میداند و میداند که رابطه جهان و خدا چگونه است. این فرد حکیم است، یعنی هرچی جایگاه هر چیزی رو در کائنات، در درون افکار خودش و در کل هستی میشناسد. شاید یکی از نزدیکترین واژه‌هایی که ما در زبان فارسی مترادف با حکیم استفاده می‌کنیم خردمند و یا انسان جا افتاده، خردورز یا انسان جا افتاده. آدمی که میگه فلانی خیلی آدم جا افتاده‌ایه، یعنی چی؟ یعنی میدونه کجا باید چه بگه، کجا چیزی رو نگه، هر کجا چگونه رفتار داشته باشه، نرمش و درشتیش در جای مناسبه. به چنین کسی میگیم فلانی خیلی آدم حکیمی است، خردورزه، خردمنده، انسان جا افتاده است. توصیفی که از حکمت در قرآن داریم ما رو به چنین معنایی رهنمون میشه. خیلی جالبه که در قرآن چند چیز به عنوان منبع حکمت بیان میشه، از جمله اونها عقل. در همون آیه 269 سوره بقره وقتی که صحبت از حکمت میشود، و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، در جا به عقلانیت اشاره میشه. و ما یذکر الا اولو الالباب، یعنی اگر خردمند باشید که حکمت را به دست میارید و متذکر میشید. در بعضی آیات دیگر خود خداوند و نیز کتابهای آسمانی منشأ حکمت قلم داد میشه. در آیه 39 سوره اسراء میخونیم ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمه، و همچنین خلاصه ای از بعضی از نکات حکمت آموز و خردورزانه رو بیان میفرماد خداوند در اون آیات، که توحید هست، عبادت خداست، نیکی به والدین، رعایت حقوق مستمندان، دوری از اسراف، پرهیز از قتل نفس به خاطر فقر، دوری از زنا و فحشا و رعایت وفای به عهد و مراقبت از مال یتیم و رعایت حقوق مردم. ببینید مجموعه از اون آنچه که ما متانت رفتاری، درایت عملی میشناسیم. و از زیباترین تعبیرهایی که در مورد حکمت وجود داره آن چیزیست که در روایات میبینیم، اون روایت شریف و عزیزی که داریم: من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 شبان روز خود را برای خدا خالص کند، کسی که 40 شبان روز جز خدا نخواهد، جز برای خدا گام بر ندارد، جز در راه خدا لب نگشاید، کسی که خودش را و اعمالش را و اندیشه ها و افکارش را برای خدا خالص کرده باشد، یجری الله ینابی الحکمت من قلبه الی لسانه، خداوند چشمه های حکمت را از قلب او بر زبان او جاری می کند، دیگه از اون به بعد سخنش حکمت آموز می شود. چقدر زیباست این روایت، و چقدر این شبهای ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است تا اخلاص در راه خدا رو تمرین کنیم. خالصانه عمل نمودن رو تمرین بکنیم. این روایت به ما داره میگه که حکمت انگار در دل تک تک شما هست، فقط دنیا طلبی ها، خودخواهی ها، انانیت ها، هوای نفس ها نمیذاره این حکمتی که در دلت هست، در اعضا و جوارحت، در قدم و دست و زبان و فکر و چشمت جاری شود. و اگر تمرین کنی تا خود رو برای خدا خالص کنی، آن حکمتی ازلی که خداوند در وجود تک تک شماها قرار داده ظهور پیدا میکنه و در زبان و در دستتون جاری و ساری میشه. پس اخلاص در راه خدا هم به عنوان یکی از منابع حکمت است. امیدوارم تونسته باشیم بخش هایی از مفهوم حکمت رو برای شما سروران بشکافیم و معنا و درک بهتری از آیه و آتینا لقمان الحکمه به دست بیاریم. لقمان کسی بود که خداوند به او حکمت را عنایت کرد، علم توأم با دانش و توأم با خردورزی رو عنایت کرد. و انشاءالله در جلسه آینده به دنبال این خواهیم بود تا ببینیم این اندیشه و این حکمت لقمانی به کجا ختم شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.